وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اگر در میان غنایم جنگی مالی بود که می‌دانیم مال شخص مسلمان یا محترم المال که از دست او به غیر وجه شرعی و قانونی گرفته شده، مشهور گفتند جزء غنایم به حساب نمیاد و لا یقسم و باید به صاحبش رد بشود مطلقا. در مقابلش نسب الی القاضی و شیخ، چه اگر نه در این موارد جزء غنایم به حساب میاد مطلقا، چیزی که هست پولش را به صاحب المال میدن. در این رابطه روایاتی که قابل استدلال بود، یکی روایت صحیحه هشام ابن سالم یدل علی ان المسلم احق ان المسلم احق بماله این وجه ما وجده، که یوافق قول مشهور را، و روایت تربال که اون هم مشروعاً طبق قول مشهور بیان میکرد، مطابق با قول مشهور. در مقابلش صحیحه حلبی و مرسله هشام و مرسله جمیل مخالف بود. مرسله هشام نه طبق قول قاضی پولش رو به مالک میدهم، مرسله جمیل فرق بین قبل القسمه و بعد القسمه و بعد القسمه فهو احق به ثمن. و عمد روایت حلبی بود. می توانستیم با روایت مرسله هشام برای شیخ و قاضی استدلال کنیم، اما مرسله ولا یتکل علیها. اونی که مهمه صحیحه حلبی و این لا یساعد با قول شیخ و قاضی، مفادش چیز دیگریست، تفصیل بین قبل ان یهوزوه و بعد ان یهوزوه، این تفصیل در کلام شیخ و قاضی نبود. پس این روایت نمیتواند مستند اون دو بزرگوار قرار بگیره. در این حال برای هر یک از فقها ها موجب دغدغه است، این تفصیل یعنی چی و آیا این تفصیل پذیرفتنی است یا نه. بیاناتی رو نقل کردیم و انتقاداتی که راجع به اون بیانات بود در جلسه دیروز به عرض رسوندیم و قطع نظر از همه اونها عرض کردیم، برگردیم و روایت رو معنا کنیم، ببینیم کجاش معارضه داره و کجاش نداره و آیا این روایت قابل حل هست یا نیست. در ترکیبات جملات این روایت فَإِنْ أَصَابُوهُ قَبْلًا يَهُوزُوا كَذَا وَإِنْ أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا يَهُوزُوا كَذَا. أصابوه رو گفته بودن أصاب الرجل، اصاب الرجل، در حالی که ظاهر صدر روایت این است که اصاب المال. چرا این رو گفتن؟ علتش اینه که گفتن اصاب المال قبل الاقتنام و بعد الاقتنام، قبل المقاتله و بعد المقاتله مصداق نداره، قابل تقسیم نیست. اصابت المال همیشه بعد المقاتله و بعد الاغتنامه، مورد روایت هم اینه، و الا خود اصابت المال پس نمیتونه قبل المقاتله، قبل الاغتنام، هر معنایی که بگیری نمیشه. ولذا رفتم سراغ اصاب و رجل. ما عرض کردیم این تغییر دردی رو دوا نمی کنه. اصاب الرجل هم که بگید، کدوم رجل؟ رجل به ما هو و رجل که مطرح نیست. و کم من اقسام این رجال در بین مردم، رجلی رو که بشناسن، بشناسن به چه حساب، بشناسن به عنوان این که رجلی است که ازش یه مالی یه زمانی غارت شده، خب چه ربطی به اینجا داره؟ لابد باید بشناسن به عنوان صاحب یه مالی که فعلا در دستشونه. برگش همونش کن، صاحب کدوم مال؟ قبل المقاتله و قبل به اصطلاح اغتنام صاحب کدوم مال بشناسن؟ اصابو به کدوم صاحب مال؟ کدوم صاحب مال؟ اول مالی باید تو کار باشه تا صاحبشو پیدا کنن. بنابراین اینی که ما تصرف در این ضمیر بکنیم برای خاطر حل این تقسیم، نه این لا یفید. پس ضمیر را ثابت بگیریم جاشو، اصاب و مال او را، حالا یه رجلی صحبت کرده مال ما بردن، حالا اصاب و مالش، یا یک مالی رو که میدونیم نشانه اسلام بوشه، معلوم میشه مال یه مسلمان بوده، حتی اگه صاحبش هم هنوز نمیشه. پس اصاب المال، حالا که این رو مفروض گرفتیم، اون وقت این ظهور به جای خودش باقی، اون وقت میگیم اصاب المال حتما بعد الاغتنامه، قبل الاغتنام که نیست، قبل المقاتله که نیست، بعد الاغتنامه. ولی در همین حالی که اصاب و بعد الاغتنام، یه تقسیم تو کلام امام واقع شده، این کانو اصابوه و بعد ما قبل ما هازو قبل ان یهوزو متا الرجل فکزا و این کانو اصابوه و بعد ما هازو فکزا. باید بیاییم قبل و بعد ما هازو را با این فرضیه اول معنا کنیم. بعد الاغتنام اموال زیادی در دستشونه، برخورد کردن به یک مالی که مال شخص خاصی از مسلمان هاست، تا اینجاش مفروض. حالا امام در مقام بیان حکم میگه اگر این برخورد، این عرفان، این شناسایی قبل ما هازوه باشد فکر ها، و اگر بعد ما هازوه باشد فکر ها. حالا با توجه به این پایه، این قبل ما هازوه و بعد ما هازوه رو چگونه معنا کنی؟ اینجا میمونه یک معنای سوم که صاحب جواهر هم احتمال داره، یعنی قبل المقاسمه و بعد المقاسمه. غنیمتی که شد و جمع آوری شد و ریخته شد در اختیار امیر لشکر یا امام حاکم هرچی که هست، خب او گاهی هنوز تقسیم نکرده، میدونیم این مال مال فلان رجله، گاهی تقسیم شده رفته تو دست و بال مقاتلین، هر در سهم افراد مختلف قرار گرفته، حالا میفهمیم مال کیه و این مال مسلمانه. این فرض داره. بله، فقط این سوال واقع شد ضمن اشکالاتی که قبلا مطرح شد، اینی که حالا به این تعبیر ان اطلاق الهیازه علی المقاسمه مما لا وجه له، تعبیری که در اشکال آقایون بود، اطلاق الهیازه علی المقاسمه مما لا وجه له. مشکل دیگه ای هم نداشتیم در این قضیه، در جواب صاحب جواهر در این قسمت مشکل دیگه ای نداشتیم جز همین تعبیر. بله، در جواب اون قول اولی که میگه به معنی المقاتله علاوه بر این که لا وجه له، نه به یک جهت دیگه ای هم مشکل داشت، اما اینجا وجه دیگه ای مشکل نداشتیم به معنای مقاسمه باشه، چه اشکالی داره؟ بله، هیازت به معنای مقاسمه چه مناسبتی داره؟ میگیم اتفاقا مناسبت داره. من ماله وجه چرا؟ برای این که در حقیقت، حالا به یک بیان روشن‌تر، این حیازت این مال دو مرحله داشت. یک مرحله اون وقتی که اغتنام کردن اومد تو میدان، جمع شد اموار روی هم، یه مرحبش و برتبش هم اون وقتی که تقسیم شد و کل فرد من المقاتلین زیادت کرد سهم خودش را. بعد از مقاتمه است که هر یک از مقاتلین سهم خودش را حیازت می کند. واقعا یه مصداق حیازت واقع میشه. هیچ مشکلی نداره که یک لغت در یک جریان دو مصداق داشته باشه، دو دفعه تطبیق کنه، یه حیازت عام یه حیازت خاص. حالا اگر اینجا قبل المقاتمه و بعد الحیازه به حساب قبل المقاتمه و بعد المقاتمه گفته بشود، به ما هو ان المقاتمه مستلزمون لمصداق من الحیازه، واقعا مصداق الحیازه مجازنم نیست. چه مشکلی داری؟ چرا من مولا و چله؟ بله بله، ولذا تا وقتی که تقسیم نکردن مشاع هیچ کدوم تصرف براشون جایز نیست الا به اذن دیگری، اما وقتی تقسیم کردن هر کدوم در اختیار خودش قرار گرفت و تصرف کرد، بله حالا میشه یه نوع حیازت. حالا حیازت اصطلاحی شرعی که خودش موجب للملکیه این بحث نیست، بحث کلمه حیازته. اونی که تو ذهن شما فوری رفتید این اشکال، به حساب اینکه حیازت اونجاست که قبلا مالکیتی نباشد و حالا موجب مالکیت بشود، نه این معنای حیازت نیست. معنای حیازت هم نازینه اون مصداق حیازتی که این چنینه و شارع احکام خاصی برش بار کرده، یه مصداقی از حیازت. ما در سرتاسر کتب فقهی خیلی جاها داریم یه معنای عامی کم کم اصطلاح شده در یک موقعیت خاص، مزارعه، مساقات، نمیدونم همه اینا از همین قبیل، حیازت هم از این قبیل. و الا بله، کسی که یک مال مشاعی رو تقسیم میکند، وقتی مال مشاع رو در اختیار گرفت حیازت کرده، او رو یه مصداق زیادت، یعنی چه؟ هازه، یعنی رو انتصابی به او پیدا کرد، خصوصیتی پیدا کرد، این که مشکلی نده. بنابراین دقیقا بدون هیچ دغدغه میتونیم بگیم قبل ما هازو بعد ما هازو، یعنی قبل المقاسمه و بعد المقاسمه. و یعید و ذالک، حالا برای همین هم قرینه پیدا کنیم توی روایت هشام، در مرسله هشام، نمیخوام بهش استدلال کنیم، میخوام از استعمالات کلمه استفاده کنیم. فالسبی یأخذ العدو من المسلمین فی القتال من اولاد المسلمین او من ممالیکهم فیهوزونه. دشمن میاد از اولاد مسلمین و از ممالیک مسلمین چیزایی رو یأخذ فیهوزونه متفرعن، نشان میده کاملا به عنوان یک استعمال عادی در کلام سائل این حیازت استعمال شده به یک در یک جریان بعد الاخذ. خب دشمنی که میاد اینا رو میگیره و اخذ میکنه و میبره، بعد یهوزونه، یعنی چی؟ 10 تا 20 تا 40 تا قارت کردن، حالا که رفتن بعد تقسیم میکنن، اون وقت اخذو بعدم تقسیم میکنن بین خودش. این جمله از نظر سوال راوی قرینه روشنی، حیازت استعمال شده در یک معنای بعد الاخذ. بله اینو شو بهش اضافه میکنیم که لیس ذالک الا اون تقسیمی که بین خودشون میشه و به هر کدوم یکیش میرسه، فیوساید، که این روایت به همون معنا باشه. این خودش یه قرینه ایست تو همین روایات از نظر استعمالات این کلمه. و همچنین اون وقت حالا با این معنا کاملا یساعد با مرسله جمیل لهو عبدون فعود خلدار الشر ثم اخذ سبیان الى دار الاسلام قال ان وقع علیه قبل القسمه فهو وله و ان جرى علیه القسم فهو احق به بالثمن. مستقیما میاد تفصیل را قبل القسمه و بعد القسمه مطرح میکند. اینم میتونه ولو روایت ضعیفتون لا نتکلو علیه در اساس حکم، اما روایات ضعاف خیلی جاها میتواند مبین روایات اجمال بعض از روایات قوی باشه. ابهاماتی در اینی که حالا گاهی خیلی ها میگن مثلا چرا شیخ کلینی در کافی یا کجا روایات ضعیف رو نقل میکنن، بیایم نه اینا رو جدا کنیم، روایات کافی از صحاح و من الکافی اینا رو جدا کنیم، نه این روایاتی که کلینی نقل میکنه یکیش متکل فتواشه، تعداد دیگری رو میاره برای بیان اونها، برای تأیید اونها، ولو خود اونها به ماهوه قابل اتکال نباشن. خب این روایت جمیل هم کاملا میتونه برای ما مؤید همین مطلب باشه. خب تا اینجا حالا معنای روایت این شد. اگر چنانچه قبل القسمه پیدا کردن متاع الرجل را فهو له، بهش میدن میره، طبعا دیگه تو قسمت قرار نمیگیره، مورد تقسیم قرار نمیگیره، کما هو قول المشهور در این مقدار. بله یبقى الکلام حالا در اینجا که اگر بعد القسمت بود روایت گفت فهو فیء للمسلمین فهو احق له بالشفعه. کل تعارض با این بیانی که تا اینجا آمدیم، تعارض این روایت با قول مشهور با صحیحه هشام در همین فرازه که اگر بعد از قسمت باشد نه فهو فیء للمسلمین فهو احق بالشفعه. حالا باید اینو چیکارش کنیم؟ یعنی چه این مطلب؟ هم فهو فیء للمسلمین و هم فهو احق بالشفعه. بله به تعبیر خود آقایون مستشکل بما ان کونه فیئا یستلزم عدم لزوم رد الی صاحبه. نه فیء المسلمین است و عجیب صاحبش رفته، خدا بده برکت، تموم شد. فیء للمسلمین اگر معناش اینه فهو احق له بالشفعه، یعنی چه حقی دیگه در این مال داره تا بشه احق؟ یعنی چه این مثل؟ بله فهو احق له که بره از اون بخره، بله هر کسی میتونه بخره، این بخره چه بهتر، ولی این شفعه نیست، بره بخره. اون خریدن وقتیست که اون فروشنده هم بخواد بفروشه، چه بس اون فروشنده نخواد بفروشه. عقضه به شوقه به کی بکنه؟ نه نمیتونه، نمیتونه. اگر معاملش درسته این چه شفعه ای داره اونجا؟ خودش هم که مالکیتی نداره، نه مالکیتی نداره. احق له بالشفعه دو مرتبه نسبت به اونم این میشه احق له بالخرید بالاشتراء، نه شفعه، نه همون نیست، نه شفعه خصوصیت داره، میتونه الزامش کنه، اشتراء رو نمیتونه الزام کنه. بله اگه اون خواست بفروشه تو برو زودتر بخر، نه دیگه اولو کلام با دوباره بعد میگذید به اون معنا. اگرم فروغ به دیگری، فروغ دست دوم، دست سوم، دست چهارم، هر جا به یک معنا من احقم که برم اونو بخرم، بله، اما به این معنا که من بتونم اونو الزام کنم که تو دست اول یا دوم یا سوم حتما باید به من بدی، اینو نمیتونم این کارو بکنم. نه در صحبه میتونه الزام کنه. نه نه خیر، بله وقتی فروخت، بلکه وقتی فروخت، بلکه وقتی فروخت، وقتی فروخت تازه حق و شفعه داره، نمیخواد بفروشه. یعنی میگه میتونه معامله او رو به هم بزنه و به خودش منتقل کنه. الزام اینجا نمیتونه، اینجا نیست، مالکیتی که نداره به چه مناسبه؟ نه چون مالکیت در سه دنگ دیگرش، در چهار دنگ دیگرش یه پای ثابت اونجا داره، اینجا پای ثابتی نداره، نسبت به او نداره، اما نسبت به یک قسمت دیگری پای ثابتی داره که باعث میشه اینجا بتونه اخذ به شفعه بکنه. نه این پایی نداره. وقتی میگید فیعون، وقتی میگید فیعون پایی نداره. کجا ثابته؟ نخه فیعون مثل مسلمین معناش اینه قطع شد. نه معناش اینه قطع شد. اول کلام خیلی قضاوت قاضیانی نکن، اول بحثه. نه روایت میره حقی نداره، فهو فیعون للمسلمین، نظر حکمی نیست، فهو فیعون للمسلمین. بله نه حکم سالم، فهو فیعون للمسلمین قبل بوده، بله دیگه مال او نیست، مال او نیست که مال او به قول بعضی از آقایون بید، حالا دیگه نیست. حکم ثانوی چیه؟ نیست. خیلی خوب، بعد چی؟ بعد با اینکه مال خودش نیست دیگه چی؟ فهو حق و شفعه یعنی چی؟ میدونم در مال اشتراک، بله مال خودش نیست، ولی پایه داره به شفعه. در اونجا معناش اینه که اینو شفع کنه، بچسبونه به مالکیت قبلی خودش. اصلا کلمه شفعه هم در اینجا آمده به این مناسبته. اینجا نیه همین حرف نیست. بنابراین میبینیم این دو فراز، این دو جمله با هم نمیخونه قضیه. در تبیین این احتمال رو مطرح کردیم، بس کوششمون گفتگومون ولی اون مسئله تغییر نکنه اینه که یک مشکلی را از یه روایت حل کنیم، یه قدم در یک مسئله جلو بریم. اینه که ترهم نشده در کلمات آقایون. حالا بیایم بگیم نه آقا اینو اشتباه جمله رو معنا میکنه. فئن اصابوه بعد ما هازوه فهی فیع للمسلمین، این جمله حکم مسئله نیست، این جمله دنباله فرضه. فئن اصابوه بعد ما هازوه که تقسیم شده و شده کنف ظاهر در اینا در مالکیت مسلمان ها، چی؟ نه مسلمین اینجا فیعون للمقاتلی، هر کسی به سهم خودش، و رضا گفتیم بعد از تقسیم اومده شده فیع برای یک مسلمان خاص غیر خودش. بگیم این جمله دنبال فرضه و اونی که حکمه و هو حق و به شبه دنبال اونه و هو حق و به شبه این میشه حکم. بنابراین نتیجهش این که نه در این فرضم مال اونه، البته با این که باید رد ثمن به این شخص مقاتلی که در سهمش واقع شده بده. آوردن کلمه شفعه اشاره به این که باید ثمنش به من لهو فی یده، به من هو فی یده داده بشود، بسیار خوب. اما از این نظر دیگه تعارضی با اونای دیگه نداره که این مال برای همون صاحب مال قبلی میشه، ساعد و با اونا روایت دیگه تعارضی براش باقی نمیمونه. بله یعنی دنبال اونه، یعنی بعد از این که تقسیم شده و شده، حالا شده ظاهرن ملک برای یک مسلمان، نه خود کنیم که هست شده این چنینی اینجور روش حساب میشه که نه. بنابراین نه این دومی هم داره میگه فیعون للمسلمین، این دومی هم مال اونه و حق به این اون تعبیری که در روایت صحیح هشام میکرد که المسلم و احق و به مالهی احق و به مالهی اینما وجده، اونجا هم کلمه احق داشتید، اینجا هم کلمه احق داشتید. دو تا سوال میمونه اینجا، نه فیع للمسلمینش دنباله فرضه و این کانو اصابوه بعد ما هازوه فهو و فیع للمسلمین، یعنی بعد از این که تقسیم شده و مال مسلمان ها شده است، این دنبال او و مال مسلمان ها شده است، نه فهو و حق به شبه مال مسلمان ها شدن علا حسب ظاهر و طبق قاعده تا اون وقتی که نمیدونستیم که مال این شخصه، حالا میگه نباید برگرده. بله آقا، حالا به شبه تربیش عرض میکنه، بله اجازه بدن. گفتیم این که حالا میگه فهو احق به شبه، در حقیقت معناش اینه فهو احق به ماله، ولی کلمه شبه رو میاره برای اشاره به مناسبت بابا به شبه که فحق و احق، اما نه این که بگیره از دستش بره. اون روایت صحیحه هشام میگفت فهو احق به ماله، یعنی باید بهش داده بشه، اما تکلیف این شخصی که الان در دستش چیه؟ این سهامش از بین رفت، تو این جنگ شرکت کرده بود، سهم داشت در این به اصطلاح غنایم، این سهمش از بین رفت، حالا چی؟ اون روایت چیزی بیان نمی کرد، اما این با تعبیر شبه میگه یعنی پولش باید به این شخص داده بشه. حالا اون رو بحث بعده، اجازه بدید یکی یکی میگه پولش اون اندازه ای که این مسلم از این کلمه شبه میفهمیم، یعنی اگر از دست او میگیریم بلا عوض نیست، عوضش بهش داده بشه. این کلمه شبه آورده شد برای اشاره به این مطلب، افاده این مطلب، یه کلمه کوتاه یه مطلبی رو بیان میکنه. یه نکته حالا باز میگه ایشون گفتم یه خوده نکته دوم سوال این که اگر در هر دو شق بالاخره مال و رجله، چرا امام تشخیص کرد دو قسم گفت؟ خب مثل فتوای فقها ها یک سره میگفت به این که این مال که پیدا شد جز غنائم نیست و باید به صاحب مال رد بشه، چرا یک سره؟ بله این تفاوت در حکم داره، تفاوت عمدش همینه. قبل القسمت خب جدا میکنن دیگه، اصلا تقسیمی روش واقع نمیشه دیگه، بحثی نیست در مورد این مبلغ ریالی و عوضش، اما بعد از تقسیم باشه جای بیان این مطلب داره. امام دو جورش کرد برای اینکه این رو هم افاده بکنه، امام بیان رو کامل کرد برای اینکه این نکته هم افاده بکنه، یعنی همون قول مشهور را آمد تشقیقش کرد، دو شقش کرد برای اینکه در شق دوم یه اضافه ای هم داره، یه بیان کامل. فهو احق له بالشبه، بله میمونه یک سوال، خب این مال رو از دست او میشود گرفت، احق، اینم باز توضیح بدید. همینجا میگیم احق، هم اونجایی که گفته فهو احق و به واله میگیم احق، بله الزامی نیست که حتما بگیره، یعنی به زورکی بگیرن تو حلق صاحب قبلیش بکنن، اگر خاص مالش هر صاحب مالش در هر عرصه این که باشد میتونه از مالش بگیره، این که مشکل نداره که. احقیت یدل بر مالکیتش، ولی تعبیر عقیت برای اینه که بالاخره این اختیار در کنارشه، میتونه ازش قمز این کنه، میتونه ازش صرف نظر کنه، حالا میبینه افتاده دست یک مقاتل جنگجوی به ارزشمندی، حالا به این کنیز هم علاقه پیدا کرده، بسیار خوب مال تو باشه، ممکنه دم نگیره، پس اخذ به شبعه نکنه، فهو احق له به شبعه، حقیقت روایت صحیح روشا هم میگفت فهو احق له به ماله. اینجا معمولا هم در روایات همین کلمه افعل و تفضیل استعمال میشود، احقیت استعمال میشه، نه اینکه حتما باید بهش داده بشه. نه اگه نگرفی چی؟ نه امیرالجیش هم نمیده، نمیخواد، بخشید اصلا نمیخواد پولش هم. نه اون یه مطلبی، اون یه مطلبی نخه. نه نه از این روایت در میاد یا مال خود تو میتونی ببری ما میدونیم و بعد اون مقاتل، یا نمیخوای هیچ چیزی هم در نمیاد. حالا نه یا حالا اون نه مقاتلین باشه سهم خودش یه مطلبه، سهم مالکیت قبلیش مطلب اون اخرى، اون نیست. نه کاری دیگه نداره، این روایت دلالت داده لزومی هم نداره. اگر نخواست مال خودشو بگیره، نخواستی که به این معنایی گرد کردیم ازش قمز این کرد، بخشید اون مال رو، بخشید که دیگه پول نداره که بره از امیر الجیش بگیره، بره تون مالشو نکن. بله بله اینجا من خب پس میبینیم همه این جهات روایت با هم متلائمه و مشکلی نداره. بله یه سوال، حالا اگر اخذ به شفعه به تعبیر روایت رفت مالشو گرفت، مفاد روایت اینه که شفعه است پس باید پولش بهش داده بشه، اما چی پولشو بده تو این روایت بیان نشد، خلافاً لتعبیری که در بیان آیه فاضل بود که فإنما فهو احق بالشفعه انما يدل على لزوم اداء صاحب المال الثمن اذا اراده لا على لزوم الاداء من بيت المال الذي هو مدعي الشيء. بله فراز دومش درست، لا یدل بل لزوم ادای من بیت المال تو مبنای شیخ و فاس. بله آقا میدونم تو این داریم بحث میکنیم تو صحیح علوی، این نداره این رو، اما اون طرفش هم نداره که باید خود این ثمن رو بده. اینی که من شفع به شفعتن این اندازش که یدلو اینه که از دست من فی یده نمیشه مجانی گرفت، باید پولشو بهش داد، اون مستحق پولش هست، اما چی بده؟ نه از هر دو جهت اجبار داره، خودش بده یا صاحبه. دلیل نیست این روایت بر این که حتما باید خودش بده تا مخالف با قول مشهور باشد. بله از این نظر اجبار داره، نه مخالف ما مشهوره، نه موافق با قول قاضی و شیخه و نه مخالف با اونها. نمیدونیم فعلنش، تا اینجاش نمیدونیم باش، پس معارضه ای نداره. روایت از نظر معارضه با قول مشهور و قواعد اولیه خلص همون شد. بله از این نظر اجمال داره، این نظر این نظرش داره. خب در این جهات میاییم میریم سراغ روایت تربال، میگه پولش رو باید امیرالجیش بده، میریم به اصطلاح سراغ روایت به اصطلاح مرسله هاشا، اینا هر کدوم اونا مبینشه. روایت تربال میشه از این نظر بله بله اینا بله کاری نداریم، طبق قاعده وقتی که او تورست میگیره ببره سهم این رو باید امیرالجیش بده، طبق قاعده است و ضمناً اونا هم میتونه مبینش باشه، معارضه نداره. هم در روایت تربال داشت، روایت تربال حالا ضعفش خیلی روشن نیست، و روایت مرسله هشام هم میگفت به این که قیمت و اسمانهم یرد الیهم قیمت و اسمانهم من بیت مال المسلمین. خب اونم بحث بیت المال رو مطرح میگه. نمیدونم فکر میکنیم با توجه به اینها بحث استظهار است و جمع دلالی روایت است و حالا نکاتی رو به عرض رسوندیم، این نکات رو کنار هم بگذارید بررسی کنید ببینید در هر حال به مقداری هست که این روایت از تعارض خارج می شود و الا صرف اون احتمالات اولیه و اون اجمالی که اول درست کردیم با توجه به اون نکته که اشاره کردن بالاخره یدل علی اینکه قسمتش فیء للمسلمین چی شد، به اون نمی شد اکتفا کنیم. ولی با این بیاناتی که عرض کردیم در مراحل صلاح نتیجتا نه روایت نه تنها معارضه با قول مشهور ندارد بل یساعد با قول مشهور هم، و بنابراین مسئله واضحتون انشاءالله. عرض کردیم نکته به شفع آورده برای این است که میتونه الزام بکنه و میتواند به اصطلاح بر او الزام بکنه و از دستش بگیره، ولی نه مجانی به ثمن، از این جهت گفته شده. حتی همین نکته ای هم که خود شما گفتید یکفی برای اینکه اینجا کلمه شفع مطرح شده باشه، ولو اینکه الان این در سهم یکی واقع شده است که دیگه در اینجا شرکتی ندارد، اما همینی که بالاخره در کل این مال بوده، شریک بوده، یعنی یک قسمت از 1,000,000، از 100,000، از 10,000 قسمت مال این شخص بوده است، یکی برای اینکه بتونه کلمه شفعه درش استعمال بشه. و اینم نکته اضافه ای از تفضل شما استفاده میکنه. بنابراین روایت روشنه انشاءالله و معارضه ای نداره و مسئله حل. این بحث تمام. برگردیم به عبارت متن. عبارت متن که به این بحث کشیده شدیم این بود: نعم یعتبر فیه ان لا یکون قصبا من مسلم او ذمی او معاهد و نحوه من محترمی المال، که در این موارد نه جز غنائم نیست و قبل القسمه به خودش میدن و بعد القسمه هم با این تشکیلات و بحثایی که شد، به خلاف ما کان فی ایدیهم من اهل الحرب من لم یکن الحرب معهم فی تلک القذوه. گاهی اوقات با یه دسته جنگ داریم، بعد از جنگ یه مقدار غنائم از سون گرفته میشه، یه مقداری از این غنائم میدونیم، علم پیدا میکنیم که اینا 3 شب قبل، 1 هفته قبل، 1 ماه قبل رفتن یک جمع کافر دیگری را غارت کردن، اینا مال اوناست نه مال خودشون. اینجا چطور؟ نه، اینا همه جزء غنائمه، بالاخره همه مال کافر فرزینه، مال غیر محترمی المال، همه از اونهایی است که قابل تملکه، همه از اونهایی است که من خودم اگر مستقیما میرفتم میتونستم تملک کنم، حالا به وسیله ایدی اینها تملک میکنم. نه، اینها هم ملک للمسلمین، و حالا چون به وسیله جنگم گرفته شده، در این که یطلق علیه القنیمه بلا اشکال، حتی اون اشکالی که در قیله و سرقت کردیم درش جاری نیست، ظاهر صدق غنیمتش مشکلی نداره، پس اینا جزء غنائم حساب میشه و یقسم بین المقاتلین. اینم یک فرام و این مسئله تمام. در طرفین قضیه عمده حالا یک مسئله جدید: والاقوى الحاق الناسب به اهل الحرب فی اباحة مقتون منهم و تعلق الخوم و تعلق الخوم به، بل ظاهر جواز و اخذ ماله این وجد و به ای نحوه امکان و وجوب و اخراج خمسه. ناسبی، کسانی که مسلمانن ظاهرن، اقرار به شهادتین میکنن، شهادت بر توحید و نبوت پیامبر رو قبول دارن، ولی عدو لعلی علیه السلام اول اهل البیت ائمه دوازدهگانه، با اینا دشمنم و اظهار دشمنی میکنم. اینا رو اصطلاحا بهشون میگیم ناسب، من نسب لهم الاداوه، یعنی اظهار کرده پرچم دشمنی با اونها برداشته. من نسب لهم الاداوه، اینو اصطلاحا بهش میگن ناسب. ناسبی در فقه شیعه حکم خاصی داره، غیر از همه سنیای دیگه. نه، سنیای دیگه سنیه ولی دشمنی ندارن با امیرالمومنین. معمول سنی ها حالاش هم اینطوره، 99% 999 در هزار بلکه در میلیون چنین، همشون با اینکه سنی هم هستن اما دوست اهل بیت هم. محبت اهل بیت رو دارن، دوستی دارن، ولی در ترتیب امامت و خلافت اون ترتیب رو قائلن. حالا اول و دوم و سوم، بعد چهارم امیرالمومنین، بعدم دیگه به وسیله مصالحه منتقل شد و چنین شد و امثال این میان سراغ اون ترتیب. این بحث خلافته و الا از نظر محبت، علاقه، حتی اعتقاد به فقهشون، اعتقاد به علمشون، اعتقاد به درایتشون، اینا ترجیحی ندارن به ما هو وقت امثال. حالا باز البته یه اختلافی هست در همین اهل سنت، چه آیا اینها تفضیل میدن ابو بکر و عمر را بر امیر المؤمنین یا نه امیر المؤمنین رو تفضیل میدن بر اونها. اگر اونها را کسی امیر المؤمنین رو بر اونها تفضیل بده، بهشون میگن روافض. روافض اعم از شیعه بودنه، حتی سنی که تفضیل بده امیر المؤمنین را بر ابو بکر و عمر، کنه اونا رفت کرده توافق میشه. البته حالا متخصصش دیگران. در این معنا حالا این حکم شرعی، بحث ناسبی در کتاب و طهاره واقع شده، و اونی که ناسبی نجسون، همونطور که کافر نجسون، ناسبی هم نجسون، تو تعبیر روایت هو انجس من الکلب، یه همچی تعبیری در باره این هست شاکون خود روایت. در اینجا به این مناسبت آمده که نه، همونطور که مال کافر حرام حلاله، یعنی محترم نیست، میتونی بدزدی، میتونی غیلتن بگیری، میتونی در جنگ بگیری به هر وسیله به هر شکل. گرچه یه بحثی سابق داشتید که آیا کدومش غنیمت حساب میشه کدوم نمیشه، آیا خمس ارباح مکاسب داره یا نداره، اون بحث قد منافاتی با این نداره، ولی در همه اینها جایز اخذو، جوازش مفروض بود. در ناسب هم همینطور، اول قسمت دارالحرب اگر جنگی اتفاق افتاد با ناسبی، یا طبق مسئله قبل جنگی با کفار شد، یه مقدار اموالی بود که این کفار قبلا از ناسبی گرفته بودن و دست کفار بود، حالا به عنوان غنیمت آمده، اینا فیء للمسلمین، اینا دیگه تقسیم میشه و هیچ مشکلی نداره، چه مستقیما از خودشون به وسیله جنگ گرفته بشه یا به این شکلی که عرض کردیم. والعقوا الحاق الناسب به اهل الحرب فی اباحت مقتون منهم و تعلق الخمس به خمس غنیمت، بل ظاهر که اختصاص به حرب هم نداره، همونطور که در کفار بود، یجوز و بل ظاهر جواز و اخذ مالهی این وجد و به ای نحو کان و وجوب اخراج خمسه، به هر شکل هم میشه گرفت. اون وقت ایشون در باب سرقت و مقاتله از کفار هم گفت یجب اخراج و خمسهی من حیث الغنیمه، اون مورد بحث شد چای غنیمت برای صرف میکنه یا نه، بلکه این یجب از باب ارباح مکاسب، حالا اینجا هم طبعا اون بحث درش میاد، ولی در اصل جواز اخذهی مطلقا این ادعایی که در متن هست. بحث درباره این فراز در حقیقت در سه قسمت مطرحه. یه قسمت این کلی مطلب که یجوز اخذ مال ناسب مطلقا به ای نحو کان. مطلب دوم از نظر این که خمس داره، و مطلب سوم از این که آیا این خمس خمس غنیمته یا خمس ارباح مکاسبه، تفاوتش در قضیه معونت السنه هست. چه آیا خمس به اینها بعد از اخراج معونت السنه یا نه، همون اول باید بده من دون اخراج معونت السنه. این سه بحث در ذیل این مسئله داریم. انشاءالله فردا که باید بریم به جمع به جنگ نواسب ظاهرن میفته برای شنبه بسیجه. اینا جزه بله احتمال بده 15 روز دیگه، چون بینو تعطیله اینه دیگه. بینه.